ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 18 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 8 ژوئن سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت 2 دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، دوربین‌هایی که فعالیتشان متوقف شد ناظر بر دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا و فلومتر بودند. تصمیم سازمان انرژی اتمی ایران همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس اعلام شد. قرار است در این نشست قطعنامه ای علیه ایران صادر شود. آمریکا همراه با فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه قطعنامه پیشنهادی برای محکومیت جمهوری اسلامی به نشست شورای حکام آژانس ارائه دادند. در این قطعنامه به صراحت نسبت به پاسخگو نبودن ایران به سوالات آژانس در مورد سه مکان اعلام نشده ابراز نگرانی شده است. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، عراق، یزد، شوش و هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ویدیوهایی که از این تجمعات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعارهای علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی سر می‌دهند. در اهواز تجمع کنندگان خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، چنین شعارهایی سر دادند: رئیسی، رئیسی، مرگ بر ایران تو، رئیسی، رئیسی، مرگ بر ایران تو، رئیسی. در عراق بازنشستگان سفره‌های خالی را به نشانه وضعیت دشوار معیشتی خود و خانواده‌هایشان حمل کردند. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری نیز بازنشستگان در چندین شهر تجمع کرده بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشته است. این قطار 348 خدمه و مسافر داشت. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور طبس یزد رخ داد. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر از ایران، حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید با آنکه بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در تهران اخطار آتش نشانی دارند، تعطیلی آنها امکان پذیر نیست، زیرا کادر درمان در تهران مختل خواهد شد. وی از جمله به بیمارستان امام خمینی در تهران اشاره کرد که قدمتی 90 ساله دارد و از لحاظ پله‌های فرار و سازه‌ای دچار مشکل است. پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان که فاقد استانداردهای لازم ایمنی و مهندسی بود و منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شد، موضوع ساختمان‌های ناایمن در شهرهای مختلف و به ویژه در تهران بار دیگر مطرح شده است. در روزهای گذشته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با اشاره به مراحل ساخت 200 ساختمان شبیه برج متروپول در تهران بر رسیدگی فوری بر وضعیت این ساختمان‌ها تاکید کرده بود. آقای شاهین.
بله، همکارم فرهنگ قویمی مشروع خبرها رو با آگاهیتون میرسوند. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. ایران دو دوربین فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاموش کرد. گفتگویی داریم در این زمینه. بیانیه سه کشور اروپایی خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی دیگر ماست. خارج شدن قطار مسافربری مشهد یزد از ریل را بررسی می‌کنیم.
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تحمل شدید گرفت و این تحملش خیلی ممتد شد و دیگه مکنن همه نفرات مثل یه توپی به این برمبر میخوردن، هیچ که تعادل نداشت، واگنمون واژگون شد.
به تعطیلی کارخانجات تولید فولاد در ایران میپردازیم.
چیزی که آقای خامنه‌ای اسمش رو اقتصاد مقاومتی گذاشته و در واقع چه برای مصرف کننده، یعنی شهروندان ایرانی در هم مصرف همه چی، چه برای تولید کنندگان، بازم تولیدات همه چیز، یه نوع اقتصاد ریاضتی است. حالا ما این عوارض این ریاضت رو داریم در بخش تولید میبینیم.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام هزاران زندانی در سال 1367 را جنایت علیه بشریت نامید. گزارشی هم در این زمینه داریم.
انتشار این سندی که در واقع به یک سری پرسش هایی درباره زمینه این اعدام ها، چرا این اعدام ها باید به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قضایی قرار بگیره و راه های دستیابی به عدالت میتونه راهگشا باشه.
همین اینها رو و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایران دو دوربین فراپادمانی آژانس انرژی اتمی را خاموش کرد، خبری که همزمان با مطرح شدن قطعنامه انتقادی آمریکا و اروپایی ها علیه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده است. خبرنگار اعزامی رادیو فردا همکارم نازآفرین میرزا خلیلی الان در تماسی تلفنی همراه ماست تا به این موضوع بپردازیم. نازآفرین، در مورد پیشنویس قطعنامه شورای حکام علیه ایران چه خبر؟
سلام میکنم به تو شاهین عزیز و همچنین شنونده های گرامی. در حال حاضر پیشنویس قطعنامه ای که بریتانیا، آلمان و فرانسه با حمایت آمریکا ارائه دادن به شورای حکام علیه اقدام‌های تهران از اینکه به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده در حال بررسی، انتظار میره که تا ساعت حدود 9 شب به وقت وین این قطعنامه تکلیفش روشن بشه و گمان زنی هایی که در اینجا هست به نظر میرسه که حاکی از اینه که این قطعنامه علیه ایران صادر بشه. امروز نماینده آمریکا در آژانس یک بیانیه ای رو ارائه داد که از این قطعنامه همچنان حمایت خودش رو اعلام کرد و گفتش که تهران همواره میگه به دنبال تشدید تنش نیست، اما این همون چیزیه که رهبر ایران نشون داده، در حال حاضر بسیار به دنبال اون هستش و بهش علاقه نشون میده.
فکر میکنید آیا ممکن هست که این اقدام ایران در خاموش کردن دوربین های فراپادمانی تأثیری بذاره روی اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی؟
خب شاهین، مسئله اینه که این نشست های فصلی شورای حکام هست و به طور معمول بر اساس گزارش های پیشینه مدیر کل آژانس این مسئله بررسی میشه، اما با توجه به پرتنش بودن و حساس بودن شرایط هم در مورد اقدام های ایران هم که بهش اشاره کردی و همچنین مسئله مذاکره های احیای برجام که متوقف شده و اختلاف ها، به نظر میاد که این اقدام ایران بی تاثیر نباشه و ممکن هستش که بر این رأی‌گیری تاثیر بگذاره.
بله، ممنونم از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی که در این بخش از برنامه‌مون همراه هم ما بود. اما در همین زمینه محمد زرقامی از بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پرسیده متوقف شدن دوربین‌های فراپادمانی به چه معناست و چه تأثیری بر روند رصد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت.
طبق موافقتنامه فاطمانی که جمهوری اسلامی یا بگیم ایران با آژانس داره، یه سری بازرسی ها اونجا پیش بینی شده و صورت میگیره. منتها در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی یه پاره ای نظارت های فراتر از پادمانی به اصطلاح در نظر گرفته شدن که حالا این کاری که کردن در واقع اون نظارت هایی رو که در چارچوب توافقنامه پادمانی نیستند رو محدود کرد. کاری که میکنن به لحاظ عملی این است که آژانس هنوز این امکان رو داره به طور بالقوه که دریابد که چقدر تنیسازی میشه و با چه درجه قنایی و اونم روی خط، یعنی در خط تولید وسایل اندازه‌گیری تعبیه شدن که اونا میتونن اندازه بگیرن که چقدر جریان غنی‌سازی بوده و درجه غنا رو تعیین بکنن. منظور دوربین نیست که بالا عکس بگیره، بلکه یک شاخک‌های حساسی هن، یک سنسورایی هن که توی خط تولید گذاشته شدن برای اینکه گزارش بدن راجع به مثلا میزان تولید و میزان درجه غنا. در هر حال آنچه که اتفاق میافتد این است که رصد جامعه برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی اینجا ازش ممانعت به عمل بیاد، اما رصد به کلی از بین نمیره. در این مورد مشخص موضوع مهمیه که آژانس بداند که چقدر غنی‌سازی شده. اونجا یک جریان این گاز اورانیوم هکزافلورید رو به طور پیوسته اندازه گیری میکنه و ضبط و ثبت میکنه. حالا این امکان دیگه وجود نداره و درجه غناش هم همینجور.
بله، گفتگویی بود با بهروز بیات. اما سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه 17 خرداد در بیانیه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند با توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دشوارتر می‌شود. آنها می‌گویند اقدامات ایران در غنی‌سازی اورانیوم 20 و 60 درصدی و همچنین تولید اورانیوم فلزی توجیه معتبر غیر نظامی ندارد. پروانه وحید منش در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیده با شرایط کنونی چقدر امکان شکست در مذاکرات برجام وجود دارد.
مسئله احیای برجام به نظر من برای خود کشورهای اروپایی شاید اصلا مهمتر از حتی سایر طرفین هم باشه، الان غیر از جمهوری اسلامی، که به احیای برجام برای تخفیف مشکلات اقتصادی، بحران‌های اقتصادیش به شدت نیاز داره. ولی برای کشور اروپایی هم احیای برجام خیلی مسئله مهمیه. چون اولا رؤوس مثلا سیاست خارجی، مثلا فرض کن در کشوری مثل فرانسه تأمین امنیت در خاورمیانه به معنای به خاطر حوادث تروریستی که قبلا صورت گرفته بود، برای مثلا دولت فرانسه خیلی مهمه که در خاورمیانه یه نوعی ثبات حاکم باشه. پس در نتیجه کشورهای اروپایی اصولا از دشوار شدن روند برجام استقبال نمی‌کنن، یا اینکه مذاکرات احیای برجام به شکست بخوره اصلا استقبال نمی‌کنن. من فکر کنم این موضع‌گیری که سه کشور اروپایی در مورد پیشرفت برنامه اتمی ایران اتخاذ کردن و یه نگرانی عمیقشون هستش که مبادا مثلا بحران‌های این مذاکرات برجام به بن‌بست بخوره. اما اینکه این گزاره که آیا مذاکرات احیای برجام به شکست خوره، من هنوز به این اعتقادی ندارم، چون که علارغم اینکه خب اصلا شرایط دشواره، اما من فکر کنم این نوع موضع‌گیری‌ها بیشتر در راستای امتیازگیریه، یعنی به معنای اینکه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای تن دادن به خواسته هایی که طرفین مختلف این پرونده دارن، چون یک پرونده پیچیده هستش، بازیگران منطقه‌ای درش دخیل هستن، به هر حال لابی میکنن، نظر دارن، مطالبه دارن، از یه طرف قدرت های جهانی که بعضن منافع متضادی دارن در سر این میز مذاکرات حاضر هستن، از یه طرف جمهوری اسلامی هم خب خودش یک نوع برنامه‌ای داره در سیاست خارجی و در خاورمیانه، اونم یک مسئله هستش. از یه طرف هم خب ما مثلا بحران‌های داخلی، اون رقابت‌های داخلی جناحی تو کشورهای مختلف هم خب شاهد هستیم. من میخوام متناسب با اینها بگم ما نمیتوانیم بگوییم که مذاکرات شکست میخوره یا مذاکرات احیای برجام به نتیجه نمیرسه، اما خب طبیعتاً اظهارات از این دست، مواضعی از این دفعه از طرف کشور اروپایی در واسطه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی است. از اون طرف هم من معتقد هستم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی پیشرفت‌های هسته‌ای فنی داره، اتمی داره، اما اینکه بخواهد مثلا به سمت تولید بمب بره، من معتقدم که به این سمت نخواهد رفت، هم به خاطر نظارت‌های شدیدی که بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش، هم به خاطر اینکه فکر نکنم اصولا این گزاره در منشور سیاست خارجی و اون رؤوس سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان یک گزاره جدی مطرح شده. در یه سری تیپ ها ما مشاهده میکنیم خواستار تولید بمب اتم هستن، اما هنوز به یک برنامه راهبردی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل نشده. یک علتش اینه که هم ابزارها و امکاناتش نیست به اون معنا، یعنی اقتصادی که برای تحت فشار، امکاناتی که غایب هستن برای اداره یک کشور، و از یه طرف نظارت شدیدی هم که ما مشاهده میکنیم از طرف به هر صورت نهادهای بین المللی، قدرت‌های جهان، ماهواره‌هایی که هستن. من بعید میدونم این اقدامات جمهوری اسلامی در راستای یک برنامه تولید بمب باشه، ولی بیشتر در راستای استفاده از این تحولات تکنیکی و پیشرفت‌های تکنیکی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات است.
بله، گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه 18 خرداد با انتشار اطلاعی از قطع آمدانه دوربین‌های فراپادمانی این آژانس در یک مرکز هسته‌ای ایران خبر داد. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عدم همکاری و سوء نیت متهم کرد. پروانه وحید منش در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند، ابتدا از او پرسیده آیا این اقدام تهران می‌تواند به شکست مذاکرات برجام بیانجامد؟
این کاری که تهران انجام داد به جای اینه که با آژانس همکاری بکنه و پرسش‌ها رو پاسخ بده و سعی کنه که این فضای سیاسی که به وجود اومده، چون میدید این موضوع درسته که فنیه، پرسش‌های آژانس و غیره، ولی محرکه اصلیش همین عدم بازگشت و احیای برجام هست. اگر این احیا شده بود قطعاً روند به شکل دیگری پیش می رفت. ولی خب این یک برد دیپلماتیک به نفع اسرائیل بعد از، اگه خاطرتون باشه، اون خنده هایی که برای تمسخر آقای ظریف و آقای عراقچی در خصوص اون مراکزی رو که اسرائیل هم ازش اسنادی رو به اندازه یک کامیون از ایران خارج کرد و هم پیدا کردن ذرات اورانیوم دستکاری شده، ریپروسس شده در عمل، که آژانس تایید کرد، اینها نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعات امنیتی اسرائیل و به نفع اسرائیل تموم شد. و من فکر می‌کنم هنوز فرصت برای احیای برجام وجود داره، ولی هر روز این پنجره بسته‌تر و بسته‌تر و بسته‌تر میشه، چون که ببینید کشورهای اروپایی و امریکا به دنبال این هستن که بتونن جامعه بین الملل رو، فضای رسانه ها رو، جو رو، پیام های متعدد رو، تلاش های متعدد رو انجام بدن که اون در نهایت بازگشتن همه تحریم ها رو اگر جمهوری اسلامی اقدامی نکنه رو بتونن رقم بزنن در آینده نچندان دور.
گفتگویی بود با دامون گلریز و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
متاسفانه در چند روز اخیر و علل خصوص در چند سال اخیر هیچ لبخندی بر لبان مبارک ایرانی ها من ندیدم و همش غم و اندوه و ناراحتی از این رژیم دژخیم خامنه‌ای. همه مردم ایران رو فرا گرفته و همه از شرایط موجود ناراضی هستند. امیدوارم که دنیا در این برهه از زمان که زمان تصویب قطعنامه ضد رژیم ایران هستش در آژانس انرژی اتمی، این قطعنامه صادر بشه و پرونده ایران بره به شورای امنیت و مردم ایران هم لبخندی بر لبانشون نقش ببنده و لااقل دلشون به اندازه یک روزن روشن باشه که دنیا واقعیت ها رو میبینه و دنیا داره و اون سمت پیش میره که تکلیف خودش رو با این رژیم دروغگو و فریبکار یکسره کنه و نسخهش رو بپیچه.
این آقایون میگن که تو ایران امنیت هست. من میخوام ببینم امنیت برای کی هست؟ امنیت برای مردم که نیست، برای زنا که نیست، برای بازنشسته ها که نیست، برای صندوق های بانک که نیست، برای بانک نیست، برای همه آدما نیست، حتی سپاهی ها، حتی کسایی که تو مراکز هسته ای کار میکنن، اینا همه ترور میشن. خیلی راحت اسناد برده میشه که میدونم بانکو با میان میگیرن میبرن همه چیزو.
آقا ایران جز ناامن‌ترین کشورهای جهانه. اینا که میگن ما امنیت داریم، نمیدونم اقتدار داریم، فقط برای کتک زدن مردم و زدن تظاهرات مردم اینا گردن کلفتن. هیچ امنیتی در ایران نیست، نه برای مردم، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ سیاسی، حتی برای خودشون. اینایی که کار میکنن تو این صنایع، تو صنایع دفاع جای کار میکنن، برای اونا هم حتی امنیت نیست که میبینید راه برا دارن ترور میکنن میکشنشون. ایران بسیار بسیار کشور ناامنیست، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ زورگیری، گروگانگیری، خفتگیری، دزدی، همه چی، حتی برای زنها، دخترها، برای بچه ها، کودکان، اینا خودشون حتما میگن امنیت داریم، ما تو حوزه علمیه اینا امنیت داریم، خودشون بلا مردم ایران، کشور ایران هیچ امنیتی نداره.
میخواستم با آقای خامنه‌ای یه صحبتی داشته باشم. بنده به عنوان ایرانی یه جوان 39 ساله واقعا خستم از گرونی، از بدبختی. ما جرممون چیه؟ ما مردم ایران جرممون چیه؟ الان 43 ساله ده بیچاره شدیم، یکی نیست کمکمون کنه. از همه چی تشکر میکنم، این مشکل ما رو مردم رو حل کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 خدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور طبس یزد رخ داد. فرهنگ قویمی نگاهی دارد به این حادثه خط آهن.
حدود ساعت 5:30 صبح چهارشنبه و درست در لحظاتی که خورشید تازه طلوع کرده بود، ناگهان قطار مسافربری مشهد به یزد با یک تکان شدید از ریل خارج شد و مسافران خواب‌آلود را به دیواری واگن‌ها کوبید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این قطار 348 مسافر و خدمه داشت. بر پایه گزارش‌ها بیش از 20 مسافر کشته شده و ده‌ها تن نیز مصدوم شدند. خبرگزاری صدا و سیما شمار مصدومان را 86 نفر اعلام کرده و در این حال افزوده که حال جسمی دست کم 15 تن از آنان وخیم است. این خبرگزاری افزوده که احتمال افزایش شمار قربانیان و مصدومان حادثه خروج قطار از ریل بسیار زیاد است. در میان مصدومان 4 خارجی نیز حضور دارند، اما از ملیت آنها گزارشی منتشر نشده است. یک مسافر این قطار که از حادثه جان سالم به در برده، مشاهدات خود را به تلویزیون ایران به این صورت بیان کرد.
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تحمل شدید گرفت و این تحملش خیلی ممتد شد و دیگه میکنن همه نفرات مثل یه توپی به این برانبر میخوردن، هیچ که تعادل نداشت. واگنمون واژگون شد و شیشه واگن شکست. بعد ما دیگه خود تونستیم خودمون از شیشه که شکسته به بیرون از قطار بیاریم.
به گفته معاون مسافری راه آهن، قطار مسافربری مشهد به یزد در بلاک عباس‌آباد ریزو در منطقه طبس از خط خارج شده او علت این حادثه را برخورد با بیل مکانیکی در این محل اعلام کرد. البته پس از آن فرماندار ویژه تبس علت تصادف قطار را برخورد با دستگاه زیرکوبی دانست که به گفته او بر روی ریل قطار بود. هنوز روشن نیست که علت واقعی تصادف قطار و از خط خارج شدن 8 واگن از 11 واگن آن چه بوده است. مقام‌های مختلف حرف‌های متناقضی در این باره می‌زنند. روابط عمومی راه آهن اما علت این حادثه را قصور و سهل‌انگاری خوانده است که روشن نیست این خطای انسانی از سوی رانندگان قطار بوده یا افرادی که دستگاه‌های مختلف را بر روی ریل یا کنار آن جای گذاشتند. پیش از این نیز چند قطار راه آهن در گوشه و کنار ایران از خط خارج شده بودند و غالبا مسئولان خطای انسانی یا سهل‌انگاری و قصور را عامل اصلی اعلام کردند. اما آگاهان میگویند که علاوه بر خطای انسانی عوامل دیگری از جمله ناکارآمدی مدیران، کهنه بودن ساختار راه آهن و عدم رسیدگی کافی به خطوط ریل از دلایل این گونه حوادث در خطوط راه آهن ایران است.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
انجمن فولاد ایران به بخشنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای خطاب به تولید کنندگان فولاد واکنش نشان داده و می‌گوید این بخشنامه‌ها بیانگر این است که تمام کارخانجات فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود 3 ماه تعطیل خواهند شد. ایران در فصل بهار و تابستان با کسری برق و در پاییز و زمستان با کسری گاز روبرو می‌شود. کارخانه‌های فولاد نیز طی چند سال گذشته با ورود ماه‌های گرم با قطعی برق و در ماه‌های سرد با قطعی گاز مواجه شدند. در گفت گویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی رو در مورد وضعیت فعلی جویا شدم. رضا علیجانی:
این موضوع رو از 2 جنبه میشه بررسی کرد که فقط در مورد صنعت فولاد نیست، صنعت سیمان هم بعد از صنعت فولاد جزء رتبه‌بندی هایی که باید برقش قطع بشه. از جنبه اقتصادی و فنی خوب کارشناسان اقتصادی بهتر میتونن بحث بکنن که اساساً چرا تولید برق در ایران کفاف نمیده که صنایعی مثل صنعت فولاد و سیمان که زیر دستی های زیادی داره و همینطور در امتداد خودش در بخش های مهمی مثل ساختمان سازی در بخش های داخلی و صادرات نقش مهمی داره باید از کار بیفته. خب این یه مقدار زیادی برمیگره به برنامه‌ریزی کلان اقتصادی کشور که تحت تأثیر سیاست های کلان هست، یعنی چیزی که آقای خامنه‌ای اسمش رو اقتصاد مقاومتی گذاشته و در واقع چه برای مصرف کننده یعنی شهروندان ایرانی در هم مصرف همه چی، چه برای تولید کنندگان بازم تولیدات همه چیز، یه نوع اقتصاد ریاضتی است. حالا ما این عوارض این ریاضت رو داریم در بخش تولید می‌بینیم که در صنعت فولاد و سیمان هست، عوارضش رو در بخش مصرف در سفره‌های به سرعت در حال کوچک شدن مردم هم می‌بینیم. این از جنبه اقتصادی مسئله است که برمیگرده به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از جنبه سیاست‌های اقتصادیش. از نظر سیاسی هم این قابل توجهه که کاهش و قطع برق برای شهروندان حکومت رو به هراس میندازه از این که این فشار یک جرقه‌ای باشه بر آتش نارضایتی، چون خود حکومت الان در ترس از این هست که نارضایتی های انباشته شده با هر نیشتری فوران بکنه و قطع برق و قطع آب جز اون چیزهایی است که میتواند نقش نیشتر رو بازی کنه. بنابراین ما میبینیم مردم ایران، کشور ایران از 2 طرف داره ضربه میخوره، یعنی هم تولیدش ضربه میخوره هم حراسی که حکومت از مردم داره باعث میشه که تن به سیاست‌هایی بده که در برداشت عمومی و به صورت کلان به ضرر کشور هست. و این نشون میده، حالا از باز هم برش سیاسی بزنیم، هم مردم یا بخش مهمی از مردم از سرکوب حکومت میترسن و یکی از ترمزهای جنبش‌های اجتماعی است، البته ما شاهد جنبش‌های اجتماعی هستیم، و هم حکومت در ترس و حراس دائمی مردم هست که هر جایی رو از این کلا به اون کلا باید بکنه که بتونه به هر حال از نارضایتی‌های مردم رو تشدید نکنه.
خب حالا از مسئله داخل ایران اگر بخوایم بگذریم که به هر حال مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد میکنه در صنعت فولاد و صنایع پایین دستی و حالا بیکار شدن بسیاری از کارگران، به مسئله خارجیش اگر بخوایم بپردازیم، وقتی که ایران نتونه فولاد تولید بکنه، عملاً بازارها رو در اختیار کشورهای دیگه از جمله روسیه قرار میده که همین الان هم با ارائه تخفیف‌های زیاد در حال قبضه بازارهای خارجی فولاد ایرانه، و وقتی که ایران غایب بشه از این بازارها، روسیه راحت‌تر میتونه به این روند ادامه بده.
ولی خیلی نکته مهمی است. مدتی پیشی که مسئولین بخش نفت و گاز و انرژی با عدد و رقم همش رو گفته و رو فضای مجازی قابل دسترسی است که با تخفیف‌های فراوانی که روسیه در نفت، گاز و روغن پایه داره میده چه ضربه بزرگی به صادرات ایران و بازار ایران زده. حالا ما این رو در صنعت فولاد هم در واقع میبینیم. من دیدم در سایت بازار نوشته قیمتی که روسیه روی تولیدات فولادی خود گذاشته از زیر قیمت شمشیست که تولید کنندگان ایرانی برای تولید محصولات نهایی خریداری میکنند. یعنی حتی زیر قیمت تمام شده فولاد ایران. یکی دیگه از سایت های اقتصادی گفته تخفیف 35% روسیه که ایران عملا امکان فروش نداره. و روزنامه‌های مختلف این رو اشاره کردن، روزنامه اعتماد، خبرگزاری ایسنا، روزنامه شرق، که گفتن حتی روزنامه شرق از تعبیر مختل شدن بازار صادرات فولاد ایران اسپرده و دیگری از تخفیف‌های چشمگیر روسیه. من اینجا یاد یک مقاله افتادم از آقای حسین شریعت‌مداری در دولت قبل، دولت آقای روحانی، که وقتی به مناسبت منازعه‌ای که روسیه با برخی از این کشورهای همجوارش در کریمه و جاهای دیگه داشت، آمریکا و اروپا می‌خواستن روسیه رو، یعنی روسیه رو شروع کردن به تحریم‌های اقتصادی، برخی مسئولان دولت ایران گفته بودن ما حاضریم به اروپا گاز بفروشیم. حسین شریعت مداری یک مقاله بسیار تندی نوشته بود. اجازه بدید من فقط یه پاراگرافشو بخونم. میگه آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضد بشری علیه ایران اسلامی خود در باتلاق تحریم گرفتار شدن احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا دست انتقام الهی را هرچند از آستین روسیه بیرون آمده باشد نمی‌بینید؟ بعد میگه آیا هیچ ایرانی مسلمان یا غیر مسلمانی را که فقط از اندک غیرت دینی و ملی برخوردار باشد می‌توان داد که از این بحران‌های پیش روی دولت‌های اروپایی احساس رضایت نکنه؟ یه مقاله طولانی است که در پایانش حمله می‌کنه به دولت مردا و میگه که شما دارید راه تانک‌های دشمن رو باز می‌کنید و شما آب با آسیاب دشمن می‌ریزید و صلاحیت ندارید. حالا این در واقع جلز و گلزی که آقای شریعت مداری برای روسیه می‌زنه رو بذاریم کنار کاری که الان روسیه با این صادرات نفت و گاز و فولاد و احتمالاً برخی صنایع دیگر ایران می‌کنه و این نشون می‌ده که این یک رابطه یک طرفه است که در ادبیات سیاسی جز وابستگی اسمش رو چیز دیگری نمی‌ذارن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه 18 خرداد با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 در جمهوری اسلامی مصداق جنایت علیه بشریت است. هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 در زندانهای اوین و گوهردش در تهران و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم آیت الله خمینی و توسط گروهی 4 نفره معروف به هیئت مرگ اعدام شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر داشتم، از وی در مورد این موزه این سازمان پرسیدم. تارا سپهریفر:
اکنون دهه ها هستش که خانواده های قربانیان اعدام های دست جمعی دهه 60 و سال 67 و بازماندگان اون اعدام ها در تلاش هستند که توجه جهانی و داخلی رو به مسئله این اعدام ها و دستیابی به حقیقت و عدالت روشن بکنند. اکنون که در آستانه صدور حکم دادگاهی در سوئد هستیم که یکی از مسئولین زندان کرج در زمان اعدام ها رو به جرم مشارکت در این اعدام ها در آستانه صدور این حکم هستیم، ما فکر کردیم که انتشار این سندی که در واقع به یک سری پرسش هایی درباره زمینه این اعدام ها، چرا این اعدام ها باید به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قضایی قرار بگیره و راه های دستیابی به عدالت میتونه راهگشا باشه برای هم کسانی که برای دستیابی به عدالت دارن تلاش میکنن، هم سیاستگزارانی که با توجه در واقع به جلب توجه جهانی به این موضوع باید منابع بیشتری رو اختصاص بدن که این جمع‌آوری اسناد به صورت سیستماتیک انجام بشه و این راه درازی که خانواده ها برای عدالت طی کردن رو کمکشون بکنن که ادامه بدن.
با توجه به موارد مشابه در تاریخ، وقتی که جنایت علیه بشریت به اثبات میرسه در مورد پرونده‌ای یا در مورد اقدام یک حکومتی، اون وقت باید منتظر چه جزایی بود برای اون حکومت یا اون کسانی که دست به این جنایت علیه بشریت زدن؟
در حقوق بین الملل اصولا یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره در جرائمی که تحت ذیل جدیترین جرائم دستبندی میشه، من جمله جنایت علیه بشریت که نظاممند به عنوان بخشی از یک سیاست و گسترده اتفاق میفته، طبق اصل بررسی جهانی کشورهای دیگه اجازه دارند که این موارد رو در خارج از سیستم دادگاه ملی اون کشوری که جرم اتفاق افتاده بررسی کنند. دادگاه های بین المللی هم این امکان وجود داره که بتونن این جرائم رو بررسی کنن. اینها جرائم خاصی هستند که به دلیل شدتشون چنین استثنایی براشون وجود داره. یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر یا نقض قوانین توسط کشورها انجام میشه. این جدی در این جرایم جرایمی هستند که علاوه بر کشورها افراد هم میتونن مورد بررسی پیگرد و محکومیت قضایی قرار بگیرن. یعنی فردی که دستور اجرای چنین احکامی رو داده یا مشارکت در اجرای چنین جنایاتی کرده. از این منظر اگر این جرم در دادگاه صالحه به اثبات برسه، افراد هم میتونند مورد پیگرد قضایی و محکومیت قرار بگیرند و در صورت حضورشون در مکانی که امکان دستگیریشون وجود داشته باشه چنین امکانی هم وجود داره.
بنابراین اگر چنین جنایتی به اثبات برسه، فکر میکنید افرادی که در این جنایت دست داشتن و الان در رأس چند پست خیلی مهم جمهوری اسلامی قرار دارن دچار چه مشکلاتی خواهند شد؟
افرادی که در این جنایت مشارکت کردن اگر در رابطه با این جرم نقششون اثبات بشه، امکان دستگیری و پیگرد قضاییشون وجود داره. راجع به بحث مسئولیت دیپلماتیک هم ممکنه که افرادی که در بالاترین مقام دیپلماتیک کشور در حال حاضر هستند از یک اصل مسئولیت قضایی که برای رئیس کشور وجود داره بهره‌مند بشن، اما این به معنی این نیستش که اونها مسئول از تحقیقات قضایی هستند و اگر بعداً این مسئولیت قضایی براشون وجود نداشته باشه امکان بررسی نقششون در این جنایت ها وجود نداره.
خب دادگاهی که در سوئد صورت گرفت برای بررسی مسائلی که به اعدام های 67 برمیگشت، فکر میکنین تا چه اندازه اهمیت داشت در انتشار این سندی که الان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده؟
به نظر من این دادگاه نقش بسیار مهمی داشت در اینکه برای اولین بار به خانواده‌ها، قربانیان و نجات یافتگان این جنایت فرصت بده که روایتشون رو از این اصل تاریک تاریخ معاصر ایران در مقابل مقامات قضایی ارائه بدن و بعد از دهه‌ها انکار حکومت ایران و در واقع سرپوش گذاشتن به این حقیقت، این دادگاه چنین فرصتی رو فراهم کرده. ما متوجه هستیم که فرصت چنین دادگاه‌هایی و اساساً عدالت در مکانیزم‌های بین‌المللی بسیار کند، آهسته و روند طولانی هستش و کافی نیستش و نمیتونه پاسخگوی تمام رنجی باشه که بر قربانیان رفته، اما این دادگاه حداقل این فرصت رو فراهم کرد که بعد از بیش از 30 سال توجه بین‌المللی به این مسئله جلب بشه و این فرصت فراهم بشه و ما امیدواریم که الان که این توجه ها جلب شده، تلاش ها برای تحقیقات و برای ثبت و دستبندی اسناد باقی مونده از این جنایات دوچندان بشه.
گفتگویی بود با تارا سپهری‌فر.
صحنه.
اما
لحن گیم مرغانه. شما چی گیم
میکنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say the key!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
دادستان دادگاه مردمی آبان در نامه ای از وزیر کشور بریتانیا خواسته است از اخراج یک پلیس پناهجوی ایرانی به رواندا خودداری کند. همزمان روز چهارشنبه یک تجمع اعتراضی با عنوان هواپیما را متوقف کنید در لندن در اعتراض به فرستادن پناهجویان مجرد به کشور آفریقای رواندا برگزار شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
تجمع و تظاهرات در لندن در اعتراض به فرستادن پناهجویانی که قرار است برای رسیدگی به پرونده هایشان راهی رواندا شوند. برخی اعضای 6 سازمان مدافع حقوق پناهجویان در بریتانیا در یک تجمع اعتراضی در روز چهارشنبه 18 خرداد ماه در برابر دفتر کمیسیون عالی رواندا در شهر لندن فریاد زدند که پرواز به رواندا را متوقف کنند. بر اساس قانون جدیدی که 14 آوریل در کشور بریتانیا تصویب شده است، از این پس پناهجویان مجرد و مردی که خود را به صورت غیرقانونی به خاک انگلستان برسانند، بعد از دستگیری به کشور آفریقایی رواندا فرستاده خواهند شد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرده که نخستین گروه پناهجویان روز 14 ژوئن به رواندا فرستاده می شوند. اما در این میان بیشترین نگرانی درباره شرایط یک پناهجوی ایرانی است، پلیس سابق و یکی از شاهدان عینی دادگاه مردمی آبان. عضو دادستانی دادگاه مردمی آبان این پناهجوی ایرانی را شرفند وظیفه شناس و شجاع جهان توصیف و تأکید کرده است که رواندا پناهگاه امنی برای او نیست. شادی صدر، وکیل فعال حقوق بشر و از برگزار کنندگان دادگاه بین المللی آبان در لندن در همین باره.
در بین کسایی که برای اولین پروازی برنامه‌ریزی کرده دولت بریتانیا در برای سه شنبه آینده اسمشون هست، حداقل تا جایی که ما میدونیم 4 تا ایرانی وجود داره. یکی از این 4 نفر یکی از شاهدان بسیار مهم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هست که به دلیل شجاعتش هم خودش و هم خانواده‌اش متحمل سختی‌های خیلی خیلی زیادی شدن، تحت فشار بسیار زیادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی بودن. خود این شخص زندانی شده، شکنجه شده و حالا الان بعد از این همه مصیبت خودش رو به بریتانیا رسونده به امید اینکه بتونه در اینجا پناهندگی بگیره و به یه آرامشی برسه. و متاسفانه مقامات دولت بریتانیا بدون اینکه حتی پروندهش رو بررسی کنن در عرض کمتر از 2 هفته از ورودش به خاک این کشور تصمیم گرفتن که به رواندا منتقلش بکنن. به خصوص نگرانی بزرگ ما اینه که اگه که به رواندا منتقل بشه جونش در خطر جدی قرار بگیره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در کشورهای آفریقایی از جمله رواندا دست بسیار بازی داره در اینکه بتونه هر در واقع مخالفینش رو و کسانی رو که ضربه جدی با افشاگری درباره نقض حقوق بشر ضربه جدی وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی مثل همین شاهد دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بتونه هر کاری بکنه مرتکب آدمربایی بشه و حتی اونطوری که ما فکر میکنیم میتونه جون این آدم شدت در خطر باشه.
گفته میشود که در اولین پرواز علاوه بر پناهجویان افغان 4 پناهجوی ایرانی نیز نامشان در این لیست به چشم میخورد. با این حال وکلای فعال در حوزه پناهندگی بر این باورند که این پرواز ممکن است به دلیل چالش های قانونی به تعویق بیفتد. شادی صدر در گفتگو با رادیو فردا.
این قانون از سوی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بریتانیایی مورد چالش جدی قرار گرفته. هم اکنون یک دادگاه در این کشور در حال بررسی اصل قانونیت این مصوبه هستش و انتظار میره که به زودی نظرش رو اعلام کنه. در این حال وکلای کسانی که در لیست پرواز رواندا هستن دارن تلاش میکنن که بتونن از طریق دادگاه‌های این کشور جلوی این پرواز و جلوی انتقال موکلانشون رو بگیرن. ما هم به عنوان یکی از برگزار کننده های دادگاه بین‌المللی آبان در عدالت برای ایران داریم همه تلاشمون رو میکنیم از طریق اطلاع رسانی در رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های بریتانیایی و همینطور رسانه‌های فارسی و همینطور صحبت کردن و مکاتبه با نمایندگان مجلس و هر کسی که نوعی میتونه مؤثر باشه در لغو این پرواز و این در واقع تصمیم بسیار غیر انسانی و خلاف حقوق بشری داریم صحبت میکنیم که بتونیم اینو جلوشو بگیریم و نگذاریم که این پرواز اساساً انجام بشه.
این طرح به احتمال زیاد با انتقاد و مخالفت فراوان احزاب مخالف در بریتانیا روبرو خواهد شد و تاکنون دست کم یک عضو حزب کارگر این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کرده است. رواندا کشوری است در شرق آفریقا که دولت بریتانیا خود بیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده است.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.